سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین علیه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این بحث تحلیلی تاریخ اسلام سعی می‌کنیم که به برخی از مفاهیم کلیدی که در مسیر مرور تاریخ اسلام باهاش مواجه میشیم بپردازیم و مختصراً درباره اون مفاهیم کلیدی صحبت بکنیم. قصدمون اینجا به طور مشخص تاریخ گفتن نیست. فرضمون بر اینه که دوستان یا مطالعه تاریخی دارن یا جسته و گریخته مطالب تاریخی زیادی شنیدن، بلکه بیشتر قصد داریم نگاهمون رو به تاریخ یه مقدار مبتنی بر تحلیل‌های حالا نسبتاً عمیق و دقیق قرار بدیم. این که ما به تاریخ اسلام درست نگاه بکنیم این خیلی مهمه. اون درست نگاه کردن رو اگر یاد بگیریم دیگه هر حادثه تاریخی رو میدونیم از کدوم زاویه بهشون نگاه بکنیم. البته به دلیل اینکه جلسه ما صرفاً یک جلسه آموزشی نیست، بالاخره ما برای بچه‌های یه هیئت هستیم، دور هم جمع میشیم، نیازهای معنوی شخصیمون هم باید برآورده بشه، گاهی فراتر از تحلیل تاریخ یک کمی پیرامون اون مفاهیمی که محور بحث قرار میگیرن با هم گپ و گفتی داریم و به مهمات روز هم به مقدار میپردازیم. این چند تا جنبه تو بحثای ما انشاءالله رعایت میشه. خب گفتیم شهر مکه محل بعثت پیامبر گرامی اسلام، شهری بود که اساساً یک شهر مذهبی به حساب می اومد، لذا عداوت مشرکان مکه با پیامبر گرامی اسلام از جنس عداوت یهودی ها با حضرت عیسی ابن مریم بود. حالا بگذاریم دیگه که بعد از عیسی ابن مریم هم یهودی ها اومدن دین حضرت مسیح رو تحریف کردن و پیامبر گرامی اسلام فرمودن بعد از من هم این اتفاق خواهد افتاد. همون اقدامات برای تحریف دین آخرین پیامبر هم انجام شد، فقط به ثمر نرسید، که حالا در این باره بعداً بحث خواهیم کرد. پس ما در بدو امر می‌بینیم یه عده آدم‌های یک شهر مذهبی، حالا مذهب که میگم در تناسب‌های خودش دارن مخالفت می‌کنن. صرفاً موضوع درگیری ماتریالیزم، مادیگرایی با معنویت و متافیزیک نبوده ها، این رو حواستون باشه که در این باره یکی دو جلسه صحبت کردیم از خوبی ها و دیانت و نمیدونم برخی از مناسک عبادی که از ادیان گذشته به جا مونده در اون زمان برای شما مطالبی رو عرض کردم. حتی برنامه حج داشتن اونها، مثلا وقتی گفته میشه که در زمان جاهلیت وقتی به منا میرسیدن اینها شروع میکردن از افتخارات پدری خودشون گفتن، پس اینا حج داشتن مگه؟ بله قبلا گفتیم سعی و صفا و مروه هم داشتن، که مثلا آیه قرآن میفرماد که اون سعی و صفا و مروه بمونه. یا امام صادق علیه السلام فرمودن طواف داشتن. خب توی همچی شهری، خب توی همچی شهری وقتی مبعوث میشه پیامبر گرامی اسلام، هم این سندی است برای حقانیت پیغمبر که یه جاهل مثلا دیوانه پاپتی ایمان نیاوردن. آدم حسابی هایی که ایمان آوردن نه آدم های اهل این حرفا بودن. مثلا اینکه یه پزشک ها جمع بشن مسئول نظام پزشکی رو معرفی کنن، الان اینجوریه دیگه با انتخابات، مثلا یه مقدار انتخاباتیه، انتخاب رئیس نظام پزشکی خود پزشکان انتخاب میکنن. خب اگه یه جایی میرفتن پیامبر اکرم که همه مطلق خارج از آبادی بودن، مثلا ایمان آوردنشون هم هیچ سندی برای حقانیت پیامبر گرامی اسلام نمیشد. پس آدم های شریف اونجا بودن و همین آدم های شریف ایمان آوردن، این حسن داشته. از اون طرف آدم های خوبی هم بودن که بد شدن، حالا نه خوب به اون معنا، لااقل آدم های یک شهر مذهبی بودن. این حرف ما که همون از جلسه اول تو این مایه ها ما شروع کردیم، یک کمی تاریخ اسلام رو و تاریخ بعثت رو نزدیک میکنه به زمان ما. جنس مخالفت های آدم های کمی تا قسمتی مؤمن و مذهبی با دین ناب شبیه میشه با جنس مخالفت اونها با دین ناب، که شما محورش رو دیدید که در جلسات بعدش گفتیم. اونجا محور حسادت بود، ابو جهل در رأس دشمنان پیامبر گرامی اسلام بود، صریحاً هم اون گله میکرد از حسادتی که در طول سالیان دراز از بنی قصی دارن، که میگفت ما دو تا نسلیم، اونا تو همه چی جلو هن، پیغمبرم حالا از اونا باشه، ما نمیتونیم تحمل کنیم. پس از جنس حسادت بوده دعوای مشرکان با پیامبر گرامی اسلام. دعوای با علی ابن ابی طالب علیه السلام که از همون جنس بوده. که عجب، خیلی این پیام داره. در بعد و اسلام دشمنی ها با بعد از اسلام از یه جنسه. این حرف کلیدی به ما میزنه، خیلی چیزا رو به ما نشون میده. ما باید نسبت به اونا مسئله رو یعنی حساس باشیم. خیلی مهمه آدم به تاریخ درست نگاه بکنه. حالا از ابعاد مختلف، یکیش همین موضوعه. بعد اومدیم جلوتر، گفتیم حسادت یک عامل پشت پرده بود، ولی برای حسادت بهونه میارن. بهانه هایی که می آوردن پر بیراه نبود. یکیش آقا تفرقه انداخته بین ما. چی کار بکنه آدم با این حرف؟ ما گفتیم جلسات قبل ولی رد شدیم، سر این موضوع بحث کردیم یه جلسه، که کفر وقتی مخالفت میکرد علت مخالفتش در درونش یه چیز دیگه بود، چیزی که بیان میکرد یه چیز دیگه بود، که خیلی باید رو این تأمل کرد. و حرفای دیگری که میزدن، مثلا شما فکر میکنید میگفتن که دین آبا و اجدادی ما رو ایشون مسخره میکنن، این حرف مزخرفیه. شرافت یک قوم اینه که سنن خودش رو گرامی بداره. البته در قرآن کریم میفرماد اگر سنن پیشینیان شما منحرف بود، شما بازم میخواستید بر اون مسیر باشید. سخن قرآن معلومه، سخن حقیه، ولی اونا هم صحبتشون پر بیراه نبوده. شما فکر نکنید این حماقت یه آدمی که احترام میگذاره به پدرش. و بعد تازه من بخوام دقیق ترجمه کنم حرف اونا رو به ترجمه امروز، شما بیشتر تکون میخورید. بابا اونا داشتن از فرهنگشون مقابل دین دفاع میکردن، به زبان و ادبیات اون زمان بحث آبا مطرح میکردن، الان بهش میگم فرهنگ. و فرهنگ چیه مثلا شما دارید میگین؟ فرهنگ چیه؟ باباهای شما درست کردن دیگه. همین امروز که دفعه نیومده که، پیشینه داره، نسل به نسل شکل پیدا کرده. آقا ما باید نوروز فرهنگمونه، ها اونا هم همین رو میگفتن. ما 13 به در باید بریم بیرون، نحسی داره. اینو کی گفته؟ بابات گفته دیگه، یعنی آبائتون گفتن. حالا ولش کن، دین میگه اینا مزخرفه، فرهنگ تو میخوای بزنی؟ همه الان هم همین جوریه، منتها نه اونقدر شدید به خاطر وجود این همه آدم های عاقل. پس ببینید مفاهیم رو یکی یکی میگیم. اونا درگیریشون با دین درگیری های مذهبی ها بود با دین. چقدر میتونه حرف داشته باشه این بخش برای ما. اونا ریشه درگیری هاشون خصوصا برای خواستشون حسادت بود. اونا حسادت و ریشه مخالفت هاشون زیاد بحث منفعت طلبی نبوده، بلکه پیامبر گرامی اسلام راحتتون کنم. مثلا شاید شما تعجب کنید این کلمات رو بشنوید، حالا که دارم خلاصه میکنم، میدونید بعضی هاشو من گفته بودم، رسماً منافع دنیایی اونا رو وسط کشید، فرمود بیاد به خاطر منفعتتون ایمان بیارید. حب مقامشون رو تحریک کرد، فرمود هر کی تو این جنب من ایمان بیاره بعد از من اولین پست رو بهش میدم. عبایی نداشت پیامبر گرامی اسلام. بعدش هم فرمود بیاد سروران عالم میشید، بیاد از این ناحیه نگاه کنید که من از شما، از این ناحیه نگاه نکنید که من حرفم حرف دیگریه. حتی حب مقام و حب دنیاشون هم تحریک کرد، نگید یه عده‌ای به خاطر حب دنیا رفتن با پیغمبر اکرم مخالفت کرد، نه، مرض چیز دیگه ای بود. حالا چرا اصرار داری اینو به ما بگی؟ میخوام آدرس رو گم نکنی، میخوام همیشه بتونی آدم رزل و پست رو پیدا کنی تو جامعت. اونا دشمنای کلیدی. آقا پیامبر گرامی اسلام آدم کلیدی عالم خلقته، آدم هایی هم که باش دشمنی کردن اونا هم کلیدی هم در بدی، الگو و اسوه. پیامبر برای ما اسوه است، اونا هم اسوه برای مخالفانشون. علل قاعده باید اینطور باشه. تو همین زمینه همین یک کلمه این که اخیرا من گفتم، باید 10 ساعت با هم صحبت کنیم، ولی خب دیگه 10 دقیقه هم نمیتونیم صحبت کنیم. نمیشه که پیغمبر اکرم با اون شخصیت جهان بشری بگم چی بگم آخه، بیاد با یه آدمایی درگیر بشه که اون آدما بدیشون کاملا استثنایی بوده، با چند تا موجود استثنایی. عجب مغز امار خورده های گیرشون افتاده بودن. نه اینجوری نیست، اصلا خراب میشه تاریخ اینجوری نگاه کنی. اونا علکی نیستن، اونا برای همیشه اسوه‌ن، اسوه‌ای هستن که برای اونا اسوه‌ن، نماینده هایی که نماده های جبهه باطلن، کلیدی ترین نکات جبهه باطل رو دارن به تو معرفی میکنن. خود تو باید دقیق بشناسی اونا رو، همچنین سنبل نکنی اونا رو. قبلا گفتیم باید کافران رو شناخت، نشناسیم قرآن رو نمیشناسیم. روایتشو خوندم براتون، حسادت. بعد همین حسادت رو پشت بهانه ها پنهان میکنن، بهانه ها وجاهت داره. هر جا دیدید کسی با چیزی به نام فرهنگ جلوی دین وایساد، یاد مشرکین مکه بیفتی، اونا هم بدبخت همین رو میگفتن. البته الان دیگه کسی با فرهنگ به مقابل دین وای نمیسته، بلکه سعی میکنه یک کمی از دین بتراشن، چون الان دین قدرتش خیلی زیاد شده. ولی شما حواست جمع باشه، ما در این باره هم نمیخوایم صحبت بکنیم، فعلا زیاد درگیر نیستیم با این موضوع. شما دیگه اشاره‌ای بکنن مطلب رو میگیری. بعد اومدیم جلو گفتیم حالا کیا ایمان آوردن؟ معلوم آدم های باظرفیت ایمان آوردن. بعضی روایات هست که 3 سال اول اصلا کسی به پیامبر گرامی اسلام ایمان نیاورد جز امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت خدیجه. در اون 3 سال حضرت، 3 سال اول، بعضیا میگن که اصلا بحث سر چی بوده؟ بحث دعوت نبوده. و الا حضرت پنهانکاری نمی کردن، پیغمبر شده بودن دعوت هم نمی کردن. توی حاشیه جامعه زندگیشونو داشتن. کم کم پچ پچ افتاده بوده که مثل این که به خبراییه. بعضی میگن نه اصلا پنهان میکردن. در باره سه سال اول دعوت که پنهان بوده حرف آنچنان دقیقی نیست، ولی حدود همون سه سال عملیات دعوت انجام نمی شده، یا پنهانی دعوت می شده یا اصلا دعوت انجام نمی شده، فیه بحثون. اما بعد که دعوت علنی میشه، ها در مورد ایمان هم صحبت کردیم دیگه، داشتم اینو میگفتم که کیا ایمان میارن. دوستان من ایمانی مسئله پیچیده است که ما در موردش فقط یه جلسه صحبت کردیم و رد شدیم. آقا کیا ایمان نیاوردن؟ حسادت. گفتیم حسادت رو روش تعامل کنید، ساده نیست. حسادت مبنای ولایت گریزیه. الکی ابلیس الگو قرار نگرفت. از این طرف اونی که ایمان میاره چی داره؟ چی داره که ایمان میاره؟ مدام قرآن کریم مفهوم محوری که مطرح میکنه اینه که تکبر نداره. رو تکبرم باید خیلی کار کرد. بگذاریم. گفتم اینجا یک کتابچه‌ای هست به نام تکبر پنهان. ما یه مقدار دخالت داشتیم، اون جایی که ما دخالت داشتیم و نخونید، اون روایتاشو که جمع‌آوری شده اونجا بخونید، اونا خیلی لازمه. تکبر تو دل آدم ها مسئله پیچیده و پنهانیه. معمولا در قرآن کریم درد و مرض کفار تکبر اعلام میشه. حالا این تکبر موجب نفهمیدن میشه، موجب کج فهمیدن میشه، موجب نمیدونم تولید علم علیه فهم درست کردن میشه. تولید علم که نیست، تولید جهله، ولی حرف میتراشه. تکبر خیلی چیز عجیب غریبیه. تکبر در مقابل حق، این پدیده رو هم باید شناخت. و کیا زود ایمان می آوردن؟ کسانی که تکبر در مقابل حق نداشتن. فرایند ایمان چی بوده؟ اینا رو آقا بعدم داشت بحث کرد، ولی فعلا میخوایم ازش بگذریم، چون کرور کرور ایمان آوردن هنوز یدخلون فی دین الله افواجا، باید برسیم تا کم کم ببینیم کیا چجوری به چه دلیلی ایمان می آوردن. ولی ایمان آوردن این مسئله ساده‌ای نبوده. اینم یه اشاره‌ای کردیم تا رسیدیم به بحث امشب. من میخوام امشب به شما اینو بگم، مشرکان که ایمان نیاوردن بهانه آوردن، بعد از بهانه چیکار کردن؟ دشمنی کردن؟ نه، اولین اقدامشون استهزاء بود. قبلا هم وعده داده بودیم ما در مورد استهزاء باید با هم دیگه مقداری صحبت کنیم. 14 بار خداوند متعال در مورد استهزاء انبیا در قرآن مباحثی دارن، نکاتی رو فرمودن. به غیر از این کلن دین رو استهزا بکنه یا آیات الهی رو استهزا بکنن، حدود 34 مرتبه از استهزا خداوند متعال تو قرآن کریم صحبت کرده. بنده احساس میکنم استهزا یه عملیات روانی خیلی جدی کافران علیه مؤمنانه. آقایون مؤمنون که اینجا نشستن، بانوان محترم، آماده باشن مسئله استهزا رو برای خودتون حل بکنید. سر راه مؤمن استهزا هست. استهزا مسخره کردن نمیشه که. شما خیلی بیغیرت تشریف داری که پیغمبر شما رو مسخره کردن، شما رو مسخره نمی کنن. شما چجوری داری زیگزاگ میری که مسخرت نمی کنن؟ ای منافق، کمان دعوا میشه آدم مثلا. بگو نه آج آقا ما الحمدلله خیلی مسخره مون کردن. خب میشه آدم حسابی هستی یا بالاخره ملخ نخورده ریشه استهزا کننده ها رو که. تو تکلیفتو مشخص کن. در قرآن درباره استهزاء مؤمنین چندین بار صحبت شده. تو مؤمن هستی یا نیستی؟ خداوند متعال بحث استهزاء رو مشخص میکنه. قبل از دشمنی معلومه اینها طبیعتا استهزاء میکردن و در مورد استهزا باید با هم یه مقداری صحبت کنیم. اگر یادتون باشه اولین آیه‌ای که دستور داد به پیامبر گرامی اسلام که شما چکار کن؟ دعوتتو آشکار کن. و بعد اون شب یادتونه ترجمه کردیم دعوتتو آشکار کن، ضمنش یه ترجمه‌ای داشت به نام درگیری را آغاز کن، فصدع به ما تو عمر. فصدع بوی درگیری میده، بوی اختلاف میده، سخن اختلاف برانگیز. فصدع به ما تو عمر، بگو، یعنی میدونیم چی میشه، هر چی میشه ابلاغ کن. سخن فاشی که ممکن است اختلاف بیافریند رو بهش میگن فصدع، اینجوری بگو. و اعرض عن المشرکین، اعراض کن، دیگه نمیخواد رعایت بکنی مشرکین رو. خب بعد میفرماد بلا فاصله انا کفینا کل مستهزئین، ما تو رو از مسخره کنندگان کفایت میکنیم، ما تو رو در امان قرار خواهیم داد، ما شر اونا از سر تو کم میکنیم. اینجوریه پیامبری بخواد حرکتش رو آغاز کنه در بد و امر مواجه میشه با مستهزئین. بله این مسئله است، این طراحی خداست. ببینید من تاریخ اسلام رو الگویی ماکتی برای حیات بشر میدونم. بحث مطالعه فرآیند تاریخ اسلام مطالعه فرآیند زندگی تک تک ماست، حالا با تفاوت‌هایی. من الان یه نکته‌ای بگم خیلی فرعی و بی ربطه ها، گاهی هم حرف بی ربط بعد نیست آدم بزنه، چه اشکال داره، خستگی مردم در میره. یه درصدی از آدم‌های شایسته‌ای که هم اونا به درد طلبگی میخورن، هم طلبگی به درد اونها میخوره، هم ما نیاز داریم واقعا طلبه درست حسابی، طلبه نمیشن فقط به خاطر اینکه مسخره نشن. خب خیلی خوبم هست طلبه نمیشن، من تشکر میکنم ازشون. توی همچه آدم ضعیفی بیاد طلبه بشه بعد چی میخواد عذاب در بیاد؟ ولی شما بچه هاتون رو طوری تربیت نکنید که انقدر فرزند مادر باشن. بله آدم فرزند مادر هست ولی دیگه بعضی ها روشون بدی مثلا 20 سالشه بازم سرشو میخواد بذاره مامان خوابم میاد بذاره رو پاش بخوابونه، بابا اصلا هیکل دیگه جا نمیشه اصلا، همش این میخواد رو پای مامانش بخوابه. کسانی که در مقابل استهزا جا میزنن برن ایمان خودشون رو مورد مطالعه قرار بدن، استهزا سر راه شما قرار میگیره. خب در یک آیه دیگه، آقا جای استهزا رو در این آیه دیدید؟ جای استهزا در تاریخ. فصدع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. آقا چرا شما جواب نمیدید به من؟ دیدید آقا جای استهزا رو کجاست؟ قرآن دیگه، دیگه ما رفتیم به تاریخ مراجعه کنیم. آقا خیلی اتفاقا افتاد، کدومش مهمتره؟ قرآن میفرماد الان من بحث استهزا رو مطرح میکنم. پیامبران الهی خیلی از استهزا ناراحت میشن. میدونید کسی داره با شما میجنگه، با پیغمبر اکرم، تا وسطش میگه اشهد ان لا اله الا الله، میگن نبی نداره، برو برو دیگه نمیکشیمت. بابا تا الان 20 نفر کشته اومده جلو، خب حالا گفت اشهد ان لا اله الا الله، ولی طرف بگه اشهد ان لا اله الا الله ولی مسخره کرده باشه، بازم گردنشو میزن. ببین جرم استهزا از جرم قتال بالاتره. فرمود اگه به خانه کعبه آویختن اونایی که پیغمبر رو مسخره میکردن بکشیدشون، ولی قاتل حمزه عموی خودش رو بخشید. میریم که داشته باشیم حواست هست یا نه کجا داری زندگی میکنی؟ وسط جنگ نرم. که بخشی از جنگ روانی فقط به واسطه استهزاه. استهزا رو پدیدش رو باید شناخت. یه آیه دیگه از قرآن براتون بخونم، یک یا چند آیه دیگر از قرآن. اگر یادتون باشه در مورد معجزه ما صحبت کردیم، گفتیم یکی از بهانه ها تقاضای معجزه است، و دیدید من در یک بخشی از آیات قرآن یک سلسله از تقاضاهای متنوع برای معجزه رو از قول خداوند متعال برای شما خوندم که ببینید خداوند متعال نسبت به این موضوع چقدر حساسه. و می‌فرماید البته معجزه کفایت نمی‌کنه. اینجا در آغاز دوباره یکی از اون آیاتی است که جلسه قبل بود فکر کنم نخوندیم در مورد معجزه، و بعد دوباره ادامهش میاد به بحث استهزاء. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. این سبک مطلب رو جلسه قبل نخوندیم در مورد استهزاء. میفرماید ببین پیامبر من، اینا میگن که برو نمیدونم، خودشون میگفتن دیگه، میگفتن برو کتاب بیار. چرا میگی به من فرمود خداوند متعال، جبرئیل در گوش من گفت، ما که هیچیشو ندیدیم که، برو یه کتاب بردار بیار. اینجا خدا جوابشون رو میده، میفرماید عزیز من نگاه کن، اگه ما کتاب بد بدیم، قرطاس که میدونی کاغذ بد بدیم، فلمسوه به ایدیهم، تو مثلا از آسمون یه حالا آسمونشو من میگم یه کاغذ بگیری بگی آه دیدی این که نبود که، آه بیا لمس کن. اگر اینجوری معجزه نزول آیات خدا رو رو کاغذ لمس کنن، لقال الذین کفروا، کسانی که کافر میشن میگن چی؟ این عجب معجزه، عجب جادوگریه، این یه جادو آشکاره. خیلی دارم میسوزه برای اینایی که خیلی دوست دارن همه چی روشن بشه براشون بد قبول کنن. خیلی دارم اگه آدم باشن آدم های جالبی هن. ما همه چی براشون روشن بشه. ببین نباید همه چی روشن بشه، باید تو خودت روشن بشی. و اگه برنامه باشه همه چی روشن بشه بعد تو روشن بشی، و این میبرن تو جهنم، میگن ببین جا چقدر روشنه، برو توش. حالا روشن شدی بعد اونجا دیگه اصلا روشنت میکنن. یکی اگه گفت خیلی من روشن کن، بگو یه فندک بگی زیر چونش، بگو الان روشنت میکنم، یه دقیقه صبر کن، اینجوری تو جهنم آدم روشن میکنن. یا روشن شدی؟ اینا هم میگفتن آقا من خواهم روشن شم. بابا تو خیلی طول میگیشه روشن شی، ماشین های امروز دیگه با یه استارت روشن میشن، تو هرچی حولت میدیم روشن نمیشی، تپ 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 تو برو وای میسته، چی کارش کنی؟ خب میفرماید که حالا من یه نکته دیگه، یادتونه جلسه قبل بود دیگه گفتیم خدا از معجزه کلن زیاد خوشش نمیاد؟ بله آقا یادتون هست، یا ما داریم همینجوری بر خودمون میوفیم میریم جلو. ما به یه عشقی میایم خدمت شما، میگیم آقا این رفقا بحث و پیگیری میکنن، آدم دوست داره بهشون خدمت بکنه. حالا اینجا آیه بعد رو نگاه کنین چه صفایی داره. میفرماید و قالو لولا انزل علیه ملکون. اونا مثلا میگن که اگه یه فرشته‌ای مثلا برای ما می اومد به جای این انسان، ها بعد خداوند فرمود که ولو انزلنا ملکاً، اگه ما فرشته می فرستادیم چی می شد؟ ها اینجا جواب خدا عجیبه، می فرمود لقدیل امرو ثم لا ينظرون. من اگر فرشته میفرستادم که دیگه به تو مهلت نمیدادم، که دیگه اون معجزه رو میفرستادم تا میگفتید نه گردنتون رو پرونده بودم. حالا الان یه روز دو تا روزی تلک تلک وقت دارید بکنید. بعضیا میگن آقا امام زمان بیا، آقا امام زمان بیاد دیگه مهلت نمیده، آقا تا این روشن شه بذار حالا یه کمی طول بکشه، کم ما هزینه پرداخت کنیم تا این آقا روشن شه. بعضی خیلی دیر روشن میشن، اصلا سیاسیش نکن ولی کنترل خدا. بعضی خیلی دیر روشن میشن، نمیشه به آمریکا اطمینان کرد. بعضی مثلا روشن نمیشن، شاید بنزین نداره، باید یه ماشین روشن نشه باید بگید علتش چیه. حالا انشالله همه روشن میشن، ولی زودتر روشن بشن انشالله، ما وقت نداریم. میفرماید من اگه بخوام با ملک شما رو روشن کنم دیگه، بعد دیگه مهلت نمیدم. من بیام هول بدم مثلا ماشین روشن شی با استار روشن، من هول بدم روشن نشی میندازم دره. مثلا یه چیز اینجوری شما حساب کنید. بعد میفرماید ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. ما اگر ملک هم میفرستادیم او رو شبیه یک مردی قرار میدادیم. چون اصلا این راه امتحان ما، راه گفتگوی ما با بندگانمون همینه. نه یه ملکی باشه، بال داشته باشه، مثلا چجوری باشه، هیکلش اینقدر باشه، ما دیگه این دیگه آره دیگه ما. خب پس چجوری شما رو امتحان کنه؟ وقت تفسیر این آیات رو امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماید، برید اونجا مراجعه بفرمایید. بعد بحث استهزاء به وسط میاد، میفرماید ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. پیامبر من، قبل از تو هم پیامبران زیادی رو اینا چیکار کردن؟ مسخره کردن. یعنی اینا شروع میکنن به مسخره کردن. بذارید من حالا یک کمی در مورد مسخره کردن صحبت کنم. گفتم 30 آیه در مورد مسخره کردن تو قرآن کریم هست. میگذریم از این بحث، من میخوام ببینم چی میشه که اینا مسخره میکنن و چه آثاری داره و چی کمی در مورد جوانب مسخره خلاصه صحبت بکنم. پیامبران الهی همیشه یه حرفایی میزنن که اونا نمیفهمن. وقتی نمیفهمن مسخره میکنن. در حالی که پیامبران الهی حرفایی که میزنن کاملا واقع بینانه است. کاملا واقع بینانه است. من نمیخوام بگم حتی پیامبران الهی حرفای غیبی میزنن، حرفای واقع بینانه میزنن، ولی خب اونا نمیبینن دیگه. 2 بعدش اونا جلو دماغشون نمیبینه، کیو میخواد ببینه؟ حضرت نوح داشت کشتی میساخت مسخرهش میکرد. آخه شما کشتی چیز میاد، آب میاد از بالا، از زمین و آسمون آب خواهد جوشید، سیل میاد شما رو میبره. از قیامت که حرف نزد، از دنیا حرف میزد، ولی خب اونا نمیپذیرفتن چون نمیدیدن آینده رو. ایشون آینده رو میدیدن، ایشون یه حرفایی میزدن، اونا نمیدیدن مسخره میکردن. هر موقع حرف دینی بزنی، چون حرف دینی پیچیده است، حرف دینی عمیقه، حرف دینی برای آدمای احمق قابل فهم نیست، مسخرت میکنن. فرق حماقت و درایته. یکی از ریشه های تمسخر حماقته، نمیتونه بفهمه، شور فهم این چیزا رو نداره. جالب اینه که بعضی ها میرن دانشگاه درس میخونن و مسخره میکنن. آقا تو درس خوندی که مسخره نکنی. گفتم یه بار اینجا بهتون، کجا بود گفتم، یا آقای دکتر متخصص مغز و اعصاب، جراح فوق العاده خوب، پروفسور اینا، یعنی از اساتید دانشگاه تهران، ایشون حالا ظاهرش هم نمیومد که بالاخره پزشک مذهبی باشه، ادعایی نداشت سر و ظاهرش اینا، ولی میگفتش که من هر چی بگن پیغمبر اکرم گفته قبول میکنم، چون اینقدر درس خوندم که میدونم وجود انسان پیچیده است، جز اونها نمیتونه کس دیگه بفهمه. درس خونده، فهم داره. اگه به ظاهر ادعای دینی هم نداشته باشه، از سر فهمش، نه از سر ایمانش، نه تنها مسخره نمیکنه، قبول میکنه. میگه تو هر چی بگی اینو پیغمبر گفته، من همین چشم بسته قبول میکنم، چون فهمیدم. آقا به این سادگی نمیشه جسم رو شناخت. به خدا قسم کسی 2000 جامعه شناسی خونده باشه، 2000 روانشناسی خونده باشه، ولی 2000 رو خونده باشه با اینقدر امروز روزگار ما حرفای دینی رو راحت میفهمه و میپذیره و دریافت میکنه که مسخره نمیکنه. چرا مسخره بکنه؟ چرا خود برای چی مسخره بکنه؟ اولش اینه که احتمال صحت میده، بعدش هنوز بررسی نکرده میگه که ولی به گمانم این که صحیحه ها، گمان زنی میکنه. امروز روزگار ما دیگه جای تمسخر کردن نیست. واقعا باید با تمسخر کنندگان قاطع برخورد کرد. تمسخر کنندگان همه رو به شک میندازن. آثار تمسخر چیه؟ دیگران رو به شک میندازن، تو دلشون رو خالی میکنن. چرا تمسخر میکنه؟ چون بدیهی میدونه غلط بودن راه پیامبران و حرف پیامبرانو، بدیهی میدونه، برای خودش بدیهی میدونه، در اوج حماقت میگه آقا معلومه این حرف. تمسخر چرا میکنن؟ چون حماقت دارن. دلیل دوم، تمسخر چرا میکنن؟ یه ریشه تمسخر حماقت و نفهمیه. خدای حماقت و نفهمی رو از آحاد جامعه ما، از خواص و نخبگان ما تو هر بسته سیاسی فرهنگی اجتماعی که هستن، خدایا حماقت رو برطرف بگردان. وقتی این دیگه تمسخر نمیشه، همین الان تو جامعه ما هر چقدر دین تمسخر نمیشه، ناشی از رشد عقل بشره. همین الان ریشه دوم تمسخر چیه؟ دوباره برمیگردیم سر اصل ماجرا، حسادته. حسادت به چی؟ آدم خوب، آدم معنوی قداست پیدا میکنه، قداست که پیدا کنه این کفرش در میاد، قداست پیدا میکنه تو کفرش در میاد. اون آقایی که الان داره میگه که پیغمبر وحی بهش نیومده، در واقع داره میگه که پیامبر اکرم نعوذ بالله زبانم لال دروغ میگن، اینجوری داره میگه دیگه. میفرماد این تراوشات ذهنی خود پیغمبره، ایشون 25 سال پیش چی میگفتن؟ اینا رو نمیگفتن که. 20 سال پیش میگفتن که چرا آقای گل آقا کاریکاتور آخونده رو نمیکشه؟ از اینجا شروع کرد بنده خدا، از تخمار شروع کرد، حالا کارش به شطور کشیده و اینا. خب آقای گل آقا هم میگفتش من چرا کاریکاتور آخونده رو بکشم؟ آخوند تو فرهنگ ما بالاخره یه احترامی داره، حالا همه رو مسخره کنیم ما؟ آره چی آخه؟ نه تو چرا؟ آقا تو چرا ناراحتی؟ آقا تو هم بگو آخوند بشه، بگو عمامه بهت بدم، یه پارچه است، یه چقدر میبره؟ مگه اینا از آسمون افتادن؟ نه همین برای بچه های محل شما دیگه، یه می شغله. نه اینا فلان فلان شده ها مقدس میشه، اون فلان فلان شده هاش مهمه، اون قداسته مهمه. بگم حالا من که نگفتم که شما وقتی که توی سینما یه فیلم پخش میکنن یه گوشش یه آخوندی رو مسخره میکنه، بعضی ها سه برابر میخندن، میگه آه 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 بابا اینجوری نبود که، این باید الان خیلی نمکی میخندیدی. میگه نه آن جیگرم خنک شد. ببین ناخودآگاه اتفاق میفته، شما متوجه هستی؟ ناخودآگاه اتفاق میفته. ناخودآگاه اتفاق میفته. یه همین سه بار گفتیم به جای هر توضیح دیگه کفایت میکنه. خب دو تا ریشه کلیدی داره، یکی به دلیل اینکه اصلا به شما در این درباره این ریشه دوم بگم، اصلا چاره مقدسات همین تمسخره، چاره مقدسات اینه، با تمسخر میشه رفت به جنگش تا بزنیش. حالا بعضی از اندیشمندان علوم انسانی هم گفتن هر چی خواستی قداستشو از بین ببری، کنارش یه صحنه ایجاد کن که همه هر هر کر کر به تمسخر به اون بخندن، این خنده گرد و غبارش میشینه رو اون شیء مقدس، قداستش کم میشه. فقط یه کاری کن بهش بخندن، اثرش تو آدم ها اینجوریه. دوتا ریشه بزرگ داره تمسخر. آثارش چیه؟ یکی از آثارش اینه که این کسی که مسخره میکنه، یه چند نفر دیگه هم که باش میخندن، اینا به هم دیگه دارن دلداری میدن، دلداری میدن از سر بیشعوری. میگن ببین تو هم نفهمیدی؟ آره من هم نفهمیدم، ولی بیا بخندی میگم آروم بشی. اینا دارن در رنج بیشعوری هم دیگه رو دلداری میدن. وجدانشون درد میکنه، نمیرن این سمت مقدسات، یا اون کینه و نفرتشون رو ما چیکار کنیم با اینا؟ پدرم رو دارن در میارن. بیا بیا بخندیم یکم یکم آروم بگیریم. اینا به هم دیگه دلداری میدن. یکی از آثارش اینه. حالا داره ها، بازم در آیات کریمه قرآن هست که اینا دور هم دیگه میشینن مسخره میکنن، بعد آیه نازل میشه ها، بعد بهشون میگن که آقا شما مسخره میکردیم. میگه نه، ما داشتیم شوخی میکردیم. بعد آیه نازل شد که اینا میشینن مسخره میکنن، بعد میگن نا نلعب، ما داشتیم بازی میکردیم. مثلا همه این صحنه ها اتفاق افتاده تو آیات قرآن هم هست. حالا داریم تمسخر باطل از طرف خدا و مؤمنان، توهین باطل، اینا رو داریم که حالا این جلسه که نمیرسیم، ولی بعد یه وقتی من در این باره با شما صحبت بکنم ببینم انشالله چی میشه. همونطور که وقتی مؤمنین عقلشون میرسه به بعضی از رفتارهای کافران خندهشون میگیره، اونا رو یعنی وهنش رو اعلام میکنن. حالا کلمه توهین آخه تو فارسی یعنی فحش دادن، ولی تو عربی یعنی اعلام وهنش. این چیزی نیست. وقت امیرالمومنین میفرماد مؤمنین باید توهین کنن باطلو. متوجه میشید منظورم چیه؟ که من یه جایی به یه کسی گفته بودم که تو پرسش و پاسخ بعد از جلسه که آقا من باید وهن اینو اعلام کنم، من باید بهش توهین کنم. من فکر کنم عربی متوجه میشه منظورم چیه. بعد رفت توی وبلاگش نوشت فلانی گفته من رسالتم اینه که توهین کنم. بابا من منظورم این نه دیگه. حالا دو دقیقه بود سر پایی ما هم یه کلمه رو استفاده کردیم، اونم کلی برای ما کامنت گفت گذاشته بودن فحش که آقا این اینجوری. بگذاریم. حالا در مورد توهین باطل الان صحبت نکنیم. یکی بیماری ضد قداست، بیماری حسادت، بیماری که طرف تو اون بیماری کمبودی تو خودش احساس میکنه، درسته؟ بعد اینو میخواد جبران بکنه، یه صدا خفه کن برای وجدان خودش میخواد بگذاره، خودش میخواد تسکین بده، با مسخره و خندیدن و اینها این کار رو میکنه، درسته؟ لذا ببینید برای بعضی ها تمسخر جبهه حق لطیفه بسازن دو برابر خنده داره، دو برابر خنده داره براش. حالا تو سینما فقط یه جایی خوبی که میشه دید اونجاست. مثلا هر کسی داره راه میره، کت شلوارش، لباسش، هر لباسی داشته باشه گیر بکنه بخواد بیفته زمین خنده نداره ها، اما توی فیلم نشون میدن یه آخوندی عبا قباش به پاش گیر میکنه میخواد بخوره زمین، آشلی که خنده یه جایی میره بالا. اون جاها رو باید رصد کرد. اینا در مورد استهزا، ریشه استهزا. آثارش هم داشتم میگفتم، آثارش یکی خودشو میخواد صدا خفه کن بگذاره، خودشو تسکین بده، دوم این که میخواد ضعفا رو سست کنه و خیلی هم اثر داره، دیگه در این باره صحبت نمی کنم. آیا اون مؤمنین ضعیف در اثر تمسخر سست میشن یا نمیشن؟ حالا یه حرف جالب برات بزنم، این هدیه ویژه سراشبه است. ببین عزیز من، آقا یه گروه مؤمنان هستن تو رفقا و آشناهای شما، یه گروه غیر مؤمنان، حالا نمیدونم چی. بعد شما عروسیته، میخوای مراسم بگیری، دل مؤمنان آدم تو مراسم عروسیش خوبه به دست بیاره یا دل کافران رو؟ خواجه آقا معلومه دل کافران رو. عجیبه ها، شما هم مثل که میلت میکشد. این کلمه میلت میکشد به لهجه قدیمی فارسیه که افغانی های گرامی اینو لهجهشو نگه داشتن و من برای استفاده این میلت میکشه احساس کردم که اون لهجه قشنگتر معنا رو میرسونه. تو مثل که میلت میکشد، دلت اونوری میره. خب با اینم آدمه دیگه، اونم آدم، اتفاقا مؤمن هم هست. خب مثلا این تو رو تحویل بگیره، میگه نه اون لامصبو بذار تحویل بگیرن. خب چرا؟ میگه آخه مؤمنا ما رو تحویل نگیرن مسخره نمیکنن، ولی اون لامصب رو مسخره میکنن. هم تو مسخره میکنن، بعد تو بغلش. این یکی از دردها و داغهای قرآن کریمه. ببینید این مسئله ساده ایه. بارها خداوند متعال میفرماید تو چرا دوست داری عزت پیش کافر را پیدا کنی؟ انقلابی ها میندازنه دور، میگه مهم نیست اونا کف بزنن. این مسئله است، اونا کف بزنن. این یه بیماریه. هر کی شما رو مسخره کنه میدونه شما رو بیشتر تابع خودش میکنه. میگه بابا یه کاری کنیم این مسخره. بابا اون چهار تا مؤمن از کنار دست شدن، اصلا نگفتی یه کاری کنیم این ما رو تحویل بگیره. گفتی بابا این مهم نیست، اون بنده خود اون ما رو تحویل نگیره، اون پدر ما رو در میاره، بخواد همش ما رو مسخره کنه. آقا اینا بذار بهت بگم. یه اینجوری میکنه. نه حالا اول باید برفتم جلو آینه اجرا میکنم دیدم خوب در میاد از آب. بعد با همین قرآن پر، نماز پر. انصافا کسی مسخرتون نمی کرد، شما تو مراسم عروسیتون دوست داشتی قرآن بخونی، یه قاری خوب دعوت بکنی، بگو دوست داشتی یا نداشتی؟ قرائت قرآن دلتون میبره یا نه؟ اون مسخره رو چیکار کنیم؟ بابا من به خدا مسخرت نمی کنم. حاج آقا شما که اصلا اهمیت نداری بنده خدا. پس کی اهمیت داره؟ اونی که مسخره میکنه. آره همیشه، آره میدونم، همیشه اونی که مسخره میکنه اهمیت داره. امام زمان کسی رو مسخره نمیکنه که. نگاه رو میذاریم برای آخر سر. چه بلایی اثر مسخره کردن چیه؟ چه بلایی سر آدم میاره؟ به من میگفتن تو مگه از حزب اللهی ها انتقاد نداری؟ گفتم چرا؟ میگو پس چرا هر جا حزب اللهی هستن میری تو اونا وای میستی؟ خیلی ها اون ور تو رو مسخره میکنن. گفتم اینا قوم منن، من میخوام همیشه تو اینا باشم، اینو از دست من یه ذره دلخور نباشم، مردشون اونایی که مسخره میکنن. میگه آخه بابا تو خودت خیلی آدم روشن فکری هستی، اصلا تو منتقد حزب اللهی هستی. گفتم بله هستم، ولی نمیرم تو اونا که منو مسخره نکنن. فهمی؟ آدم باید بخواه هوای نفسش هم داشته باشه دیگه. من این حزب اللهی رو 2000 قبول ندارم، ولی میرم شش وای میستم اگه چش شده اونا هم مسخره کنن، ببین به جهنم مسخره کنن. من نمیرم با انتقاد از بچه حزب اللهی یه کاری کنم اونا منو مسخره نکنن. یعنی من باید علی‌القاعده اینجوری باشم ها. این سفارش خداست به پیامبر اکرم که فرمود آیه قرآنشو بخونید، واصبر نفسک مع الذین، بله با اونایی باش که 24 ساعت در خونه خدا، نه سراغ دیگران، همینا برات خوبن. به دست آوردن دل اونا هیچ وقت امکان نداره فداتشن. اونا با مسخره کردنشون تو رو وادار میکنن دل اونا رو به دست بیاری. آقا عروسیت مدعی میذاری نمیذاری؟ ببین دل کی میخوای به دست بیاری؟ آقا حاج آقا ما تو فامیلمون اکثرا هیئتی نیستن. خب دل همون دو نفر هستن. آره خب دل همون دو نفر رو به دست بیار، بذار کیف کنن از جلسه میرن بیرون. حاج آقا اونا رو چیکار کنیم؟ حالا البته نمیخواد، حالا من گفتم یه چیزی شما جدی نگیر. جدی میگیره، بعد مامانشو برمیداره میاره، میگه حاج آقا نگاه کن این مامان من میگه قرآن من نمیخوام بخونه. من میام حاج آقا پناهیان قانع میکنم، چرا گفته قرآن بخون؟ میگم حاج خانم من کی گفتم قرآن بخون؟ این بچه شما خودش دیوانه است. روایت میگه آخه شما گفتید سوره الرحمن بخونید. گفتم بابا این باور کرده حرف ائمه هدا رو، این خودش خله.
باور کرده، فرمودن سوره الرحمن عروس سوره های قرآنشون باور کرده. هاش خوم تقصیر من نی، من خودم اهل ایمان و یه حرفا نیستم، من مثل خود شما. چی بگم آخه؟ میگه من اومدم بچه منو خدا شاهده دانشجو، میگه اومدم بچه منو قانع کنی تو عروسیش قرآن نخونه. آخ هاش خوم بخواه به من چه دیگه، تو دارم من چی داری میخوای؟ یه شب که هزار شب نمیشه، خب همون یه شب رو به نفع امام حسین تموم کن. یه شب که هزار شب نمیشه، هیچی هم نیست دا. مسخره کننده ها هیچی نیستن. خواستم میگم هیچ چیزی نیستن. خب حالا الان ما چقدر راحت داریم در مورد مسخره کننده ها صحبت میکنیم. مسخره کردن هم دوره ای داره، دورش گذشته آمون. اینجا رو باید از لحظه شیرازی استفاده کنیم. هر کدوم از این کلمات در لهجه های مختلف معانی مختلفی رو افاده میکنن. بله اسلام وقتی قدرت بگیره دیگه مسخره کردن کم میشه. اسلام وقتی عزت پیدا بکنه دیگه به این سادگی اسلام و مسلمین رو مسخره نمیکنن. دقت فرمودین؟ خدا انشالله هر آن بر عزت اسلام و مسلمین بیفزاید. که این من میخواستم مفصل در مورد مسخره صحبت بکنم، چون تو زندگی فردی و اجتماعی یک کمی ماها درگیریم، ولی دیگه آقا جون دورش گذشت، تموم شد رفت، گیر نکنی ها. حالا که دیگه دوره فتحه، خدا شاهده من بابام گفته بودم اون سالهای، یعنی خیلی وقت پیشه یه بار گفت تو باید تابستونا بری کار کنی، نجاری و آهنگری و صافکاری ما رو گذاشت، انقلاب شد. ما مقطع راهنمایی بودیم، گفت خب یه مادی الان کار میکنیم. گفت نه این دفعه برو کتاب بفروش. ما این کتاب میفروختیم، من سر بازار کتاب فروختم، هم امونزده حسن هم انقلاب کتابی میفروختیم. یه کتابی بود رساله نبوی، عکس امام روش بود، اصلا طرح کاد بود یه زمانی، یادشونه دبیرستان طرح کادش. این بابای ما اینجوری عقیدش بود، میگه باید کار کنیم، باید همه این زندگی رو تجربه کرده باشی. بعد ما میرفتیم آقا ما کتاب داشتیم، عکس امام بود، نمیدونم چه جوری برخورد میکردن، کف خیابون آدم باید باشه. الان خدا شده خیلی احترام بالاتره، من دیگه صحنه هاشو نمیتونم بگم. الان خیلی، اون زمان همه چی رو مسخره میکردن، همه چی رو. عزت اسلام و مسلمین موجب شده که تمسخرها دامنش کاهش پیدا کنه. خب اگه دامنش کاهش پیدا کرده چه ضرورتی داشت که شما زیاد از تمسخرها حرف بزنید؟ ها اولا تمسخرها خیلی پیچیده تر شده، خیلی با کنایه تر شده. ماهواره ها اساسا کارشون اینه، بعضی از روزنامه ها ماشاءالله هزار ماشاءالله کارشون اینه، سایت ها مثلا کارشون اینه، اگه خود خبر سایت هم نباشه تو کامنتش بالاخره جبران میکنه. اولا مسخره هنوز از بین نرفته، ثانیا من میخواستم این حرفا رو بزنم برای اینکه بگم ببین الان دیگه داره دوره تمسخر به خاطر عزت اسلام تموم میشه. ببین تو دیگه کی هستی که پشت تمسخر گیر کردی؟ گیر نکنی یا محکم باشی، یا به خاطر تمسخر دیگران شغل انتخاب نکنی، به خاطر تمسخر دیگران زندگی سبک زندگی خودتو تعیین نکنی. محکم باش، اصیل باش، به خاطر تمسخر دیگران رفتارتو تغییر ندین. مبادا تحت تأثیر تمسخر دیگران قرار بگیری. میفرماد اگه مردم شهرت برگشتن گفتن تو آدم بدی هستی، تو تأثیر ناراحت شدی، تو دیگه از اولیاء ما نیستی. و البته خدا کفایت میکنه از مستهزئین. در مورد این آیه یکی دو کلمه بگم و عرضم تمام. میفرماید در تاریخ آمده است که
پنج شیش نفر بودن، همه جزو تمسخر کنندگان پیامبر اکرم بودن، در یک زمان هر کدوم به وسیله‌ای کشته شدن به صورت معجزه آسا. مسخره کننده های حرفه‌ای قبل از آغاز هر درگیری از جانب مشرکین به صورت معجزه آسا به قتل رسیدن. داستانش هست که یه دفعه تشنه شد، اینقدر آب خورد تا هلاک شد، یکی رفته بود توالت، اینا هم عقرب زد هلاک شد، یکی رفته بود چی هر کی جوری نابود شد. همه هم لحظه جون دادن داشتن میگفتن که خدای پیامبر ما رو کش، خدای پیامبر داره میگه. خودشون میفهمیدن که این در اثر معجزه است و در اثر عذاب الهیه. و همه مردم مکه فهمیدن، مردم مکه چند نفر بودن که 5 نفر آدم مشهورشون اینجوری بمیرن، همه در حال یه همچین ذکری بمیرن. این موجب شد که پیامبر گرامی اسلام یک کمی در امان بمونه، از تمسخر بتونه پیامشو برسونه. لامصب این تمسخر عجیبه، اصلا یه چیز میکنه، یه دیکتاتوری رسانه‌ای ایجاد میکنه، یک چی بهش میگن سانسور رسانه‌ای وحشتناک ایجاد میکنه، تو نمیتونی حرف بزنی، تکون نمیتونی بخوری. خدا با معجزه اومد وسط، خدا رو نگاه کن، با معجزه اومد اینا رو ترور کرد. البته خدا بکشت اسمش ترور نیست دیگه. و اینا صدا میکردن، صدا میزدن، هر 5-6 تاشون خدای پیامبر داره منو میکشه، خدای پیامبر منو داره میکشه، تا کشته شدن. شهر پیچید، مسخره کننده ها جمع شدن. حالا تازه اون مسخره هایی که شما میبینید بوده و در آیات قرآن بازم حرفش زده میشه، دیگه اونا گرد و غبارای فرعیش بود، اصلیاشو خدا زد که کار بتونه پیش بره. جانم به حضرت امام که حکم اعدام برای سلمان رشدی داد که آقا اینا دستشون بیاد، بالاخره دو تا از اینا یه ذره احساس امنیت میخوان بکنن یا نه، بالاخره نزار بازارش رواج پیدا بکنه. بازارش رواج پیدا میکرد، شما نمیتونستید بیداری ایجاد بکنی، اینقدر مردم ضعیفن، نمیتونن طاقت بیارن. ولی بعضی از روش های تمسخرشون این بود که بچه ها رو میفرستادن. حالا بچه ها معمولا دور کیو میگیرن، کیو دوره میکنن. یه مجنونی اگر توی شهری پیدا بشه خوراک بچه هاست، بچه ها دورشون میگیرن، مسخرش میکنن، سنگ میزنن. اینا دیگه خودشون جلو نمیومدن، بچه ها رو میفرستادن که بیان دور پیامبر، پیامبر رو سنگ بزنن. حالا پیغمبر اکرم چی کار کنه با اینا؟ کنار وایستادن و من بچه سنگ نزن، میخندن. بخواد بزنه بچه ها رو، میخندن. خیلی بحران عجیبی بود. داستان سنگ زدن به پیامبر چجوری تموم شد؟ توسط بچه ها تو مکه. علی ابن ابی طالب علیه السلام، نازنین پیغمبر اکرم، اومد گفت یا رسول الله من دیگه طاقت نمیارم بچه ای تو مکه شما رو سنگ بزنه. شما یه وظیفه داری، من یه وظیفه ای. از فردا بچه ها بیان به سنگ بزنن، من جوابشون رو میدم. شما رحمت للعالمینی، شما موقعیتت خاصه، شما، من باید از پیغمبر خودم دفاع کنم. امیرالمومنین همراه پیغمبر شد، سنگ میزدن. بلافاصله علی ابن ابی طالب سنگ رو برمیداشت جوابشون میداد. قصه سنگ زدن به پیغمبر رو علی ابن ابی طالب تمام کرد. فداش بشم که از کودکی به درد پیغمبر میخورد. خب من بدون هیچ حرف اضافی میخوام بگم که یا امیرالمومنین، کوفه بعد از کربلا چه خبر بود؟ برای اینکه وجدان خودشون رو خفه بکنن، باب تمسخر رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت چجوری باز کردن. اونجا کسی نبود دفاع بکنه از بچه های تو. من نمیدونم کوفه چه گذشت. فقط یه اشاره کنم. میدونید یکی از مجازات های اسلامی اینه که اصلا مجازات دیگه، خیلی مجازات سختیه. من دیدم صحنه‌شو اوایل انقلاب، کمیته ها دست روحانی ها بود، بعضی از این قلدرا و چاقوکشا رو به شیوه اسلامی مجازات کردن. اومدن چیکار کردن؟ تناب گردنشون انداختن تو شهر گردنن تو محلشون. میگفت آقا منو بزنید، منو بکشید، ولی تو محل نبرید، من اینجوری ببرید، من آبرو دارم. میدونید کوفه شهر علی ابن ابی طالب، زینب رو اونجوری بیارن به حالت اسارت دختر علی ابن ابی طالب تو شهر بگردونن. زینب روزه های تو تمام نمیشه، این مال کوفه است، درسته؟ کوفه یه اتفاقی من فکر میکنم افتاده، اونم این که زینب هر کجا میرفت این خانواده های اصحاب همراهش میکردن، دوره میکردن خانم زینب کبرا رو، ولی خانواده های اصحاب رو ظاهرن دیگه اونجا تو کوفه مرخص کردن. این زن و بچه ای که بردن شام دیگه فقط زینب و رباب و سکینه و اینها بودن. زینب تو مجلس عبیدالله تو کوفه خیلی باشکوه نشست، بالاخره یه عده محافظ بودن دورش بودن. بعد دیگه عبیدالله گفت کیه این وسط خانوما دورش کردن عزتش رو حفظ میکنن؟ گفتن این دختر علی ابن ابی طالبه. ولی تو شام اونا هم نبودن. تو کوفه خیلی سخت گذشت به اهل بیت، اما امام سجاد فرمود امان از شام، امان از شام، علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.